بحث ما در رابطه با وضو بود که آیا وضو به مسح پا هست یا به شستن پا. ادله متعددی از کتاب، سنت، وضوی پیغمبر، وضوی امیرالمؤمنین، وضوی عثمان، وضوی ابن عباس و بخش دیگر از صحابه رو عرض کردیم بر این که اینها موقع وضو گرفتن پایشون رو مسح می کشیدن. و امروز میخوام یکی دو مورد باز از شخصیت‌های برجسته اهل سنت را که معتقد بودن به مسح پا در وضو عرض کنیم. بعد میرسیم به نظریه برخی از علما مثل ابن کثیر و دیگران که اومدن اظهار داشتن بر اینکه شیعه در وضو بدعت گذاشته، حتی یک دلیل هم برای مسح پا ندارند و شیعه گمراه و گمراهگر هست و مثال میزنن به مسح در وضو. که حالا این همه روایاتی که ما خواندیم، بررسی سندی هم کردیم، آیا اینها کفایت نمی کند که امثال ابن کثیر این پرده سیاه و غلیظ تعصب رو کنار بگذارند؟ که حداقل به روایاتی که خودشون آوردن، اولا ما نیازی به روایات اهل سنت نداریم، ما در حد مستفیض قریب به متواتر از اهل بیت علیهم السلام روایات صحیح داریم در مسح در وضو، بلکه به تعبیر شیخ طوسی مسح در وضو از ضروریات فقه شیعه و اهل بیت علیهم السلام است. یکی از شخصیت‌های برجسته اهل سنت که تعریف و تمجید زیادی ازش کرده اند آقای شعبی هست، عامر شعبی، عامر ابن شراحیل ابن عبد، که ازش تعبیر میکنن به الامام. معمولا اهل سنت از هر کسی به الامام تعبیر نمیکنن. مثلا ماها از هر کسی به عنوان آیت الله العظما تعبیر نمیکنیم یا مرجع عالی قد تعبیر نمیکنیم. کلمه امام در میان اهل سنت مرادف همون مرجع عالی قد یا آیت الله العظما در میان ما هست. ازش تعبیر میکنن به الامام، الحافظ، استاد ابو حنیفه بوده. و به طوری که میگن مرسلات شعبی همه صحیحه، یعنی روایتی را که سندش به شعبی برسد، مثلا ما نسبت به مشایخ الثقات یا اصحاب اجماع، بعضی از بزرگان ما همچه عقیده‌ای دارند که اگر یک روایتی با سند صحیح به یکی از اصحاب اجماع برسد، مثل زراره و محمد ابن مسلم و عبان، اینها دیگه بعد از او بررسی سند لازم نیست. یا نسبت به مشایخ الثقات مثل ابن ابی عمر، صفوان و بزنتی، اینها هم نسبت به شعبی دارن که مرسل و شعبی صحیحون. چرا؟ لأنه لا یکاد یرسل الا صحیحاً، همون تعبیری که شیخ طوسی نسبت به ابن ابی عمر اینها دارد که اینها لا یروون و لا یرسلون الا امن یوسق به. بعد تعبیری دارد سفیان ابن عیینه که میگه العلماء ثلاثه، علمای ما اینها سه نفر هستند، شخصیت های برجسته ما سه نفر هستند: الشعب ابن عباس فی زمانه، ابن عباس در زمان خودش، و ثوری فی زمانه و شعبی فی زمانه، سفیان ثوری و شعبی، این سه نفر هستند که عالم علل اطلاق. مثلا ما تعبیر داریم مثلا آقای بروجردی مرجع علل اطلاق بوده، یعنی در زمان ایشون مرجعیت منحصر به این بزرگوار بوده. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی مرجع علل اطلاق بوده، مرزای شیرازی و اینها هم تقریبا دارن که این سه نفر عالم علل اطلاق بودن. آقایان میتونن کتاب تذکرت الحفاظ ذهبی جلد اول صفحه 79، تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی جلد پنجم صفحه 65، حلیت الاولیا جلد چهارم صفحه 310، شذرات الذهب ابن عماد حنبلی جلد اول صفحه 126، طبقات الحفاظ سیوطی صفحه 43 و مصادر دیگر را در شرح حال آقای عامر شعبی ببینند. خب عبارتی که از ایشون آقای ابن جریر طبری در تفسیرشون آورده و عرض کردیم که خود ابن تیمیه میگوید از تفاسیر قابل اعتماد که میشود به روایات او اعتماد کرد و با اطمینان طبق او نظر داد تفسیر طبری هست. طبری در تفسیرشون جلد ششم صفحه 176 روایتی رو نقل میکند از عامر انه قال فی هذه الآیه فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین و قال فی هذه الآیه امر ان یمسح فی التیمم ما امر یا ما امر ان یغسل فی الوضوء. امر کرده خدای عالم یا امر شده ما در تیمم مسح بکشیم اون مواردی را که در وضو باید بشوییم. و ابطل ما امر یا امر ان یمسح فی الوضو الرأس و الرجلان، اون مواردی را که در وضو ما مسح میکشیم در تیمم قلم عفو بر او کشیده شده و قلم بطلان کشیده شده. آقایان عرض کردم کتاب جامع البیان آقای طبری جلد ششم صفحه 176 و همچنین باز از اسماعیل ابن ابو خالد نقل می کند کان الشعبی یقرأ و ارجلکم بالخفض، اصلا ایشون ومسحو برؤوسکم و ارجلکم نمی خوانده، آیه را و ارجلکم خوانده. این دیگه و ارجلکم خوان دیگه قطعی است که مس بکشید سرتان را و پایتان را. گرچه عرض کردیم و ارجلکم هم بخوانیم عطف بر محل برای شما عرض کنم رؤوسکم هست. این هم باز در جامع البیان تفسیر طبری جلد ششم صفحه 177 و همچنین باز در صفحه 176 عبارتی رو از عامر شعبی آورده انما هو المسح على الرجلین، آنتی که وظیفه وضو گیرنده هست مسح کشیدن بر دو پا هست. الا ترى انه ما كان عليه الغسل جعل عليه المس، آیا مگر نمیبینید اون مواردی را که در وضو شسته می شود در تیمم مس کشیده می شود و ما كان عليه المس احمل، مواردی را که مس می کشیم در وضو در تیمم مهمل گذاشته شده و رها شده. باز جامع البیان طبری جلد ششم صفحه 176. باز در روایت دیگری تعبیرشون این هست که بر متیمم، کسی که تیمم می کند، وظیفه‌اش مسح کشیدن، آن که وضو می گیرد وظیفه‌اش مسح کشیدن به پا هست، چون خدای عالم باطل ساخته موارد مس را در تیمم که رأس و رجلین باشد. روایت دیگری نقل میکنه راوی میگه قلت لعامر ان ناسا یقولون ان جبرئیل نزل بغسل الرجلین، مردم دارن اینطوری میگن، یعنی ببینید مشخصه بر این که در زمان خود عامر شعبی که نزدیک 100 سال از بعثت پیغمبر و هجرت می گذرد میگه ان الناس یقولون، توده مردم میگن این جبرائیل نزل به برای شما عرض کنم به غسل رجلین، قال نزل جبرائیل بالمس، نه اینطوری نیست، اشتباه میکنن. آنچه که جبرائیل نازل کرده مسح رجلین هست. این رو اضافه بر تفسیر طبری در جلد 600 صفحه 176 آقای ابن کثیر دمشقی سلفی هم در تفسیرشون جلد 2 صفحه 27 همین را آورده. برای شما عرض کنم باز از شعبی تعبیرش این هست که امر ان یمسح به سعید فتیمم ما امر ان یغسل بالماء فتیمم سعیدن، در آیه شریفه که دستور داده ان به هنگام تیمم بر روی خاک پاک تیمم کنید، در حقیقت موارد تیمم جاهایی است که در وضوء ما آن موارد را میشوییم. و احمل ما امر ان یمسح بالماء، یا احمل الله ما امر ان یمسح بالماء، خدا مهمل گذاشته و رها کرده مواردی که باید در وضوء مس میکشیم. و روایت دیگری باز از شعبی آقای ابن عبدالرزاق استاد بخاری هست که ذهبی داره لبرتد عبدالرزاق ما ترکنا حدیثه، اگر چنانچه عبدالرزاق مرتدم بشود ما از احادیث او دست بردار نیستیم. ایشون در مصنفشون جلد اول صفحه 18 از شعبی نقل می کند و اما جبرائیل فقط نزل بالمسح علی القدمین، آنچه که جبرائیل نازل کرده مسح بر روی قدم هست در وضو. باز تعبیری دارد آقای ثعلبی در تفسیرشون، قال الشعبی نزل جبرائیل بالمسح، جبرائیل به مس نازل شده، الا ترا المتیمم یمسح ما کان غسلا و یلغی ما کان مسحا، مگر شما نمیبینید آقایی که میخواد تیمم کند موارد شستشوی وضو را مس میکشد موارد مس را رها میکند؟ تفسیر آقای ثعلبی جلد 4 صفحه 28. جناب آقای عینی، بدرالدین عینی، از شخصیت‌های برجسته اهل سنت، صاحب کتاب عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری، اونجا هم عده‌ای از علمایی را که قائل به مسحن مثل ابن عباس و قتاده و نمیدونم عکرمه و اینها را میاره، اونجا هم میگه قال الشعبی نزل جبرائیل علیه السلام بالمس، جبرائیل به مسح پا نازل شده. کتاب عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری جلد 2 صفحه 238 المحرر الوجیز فی تفسیر کتاب العزیز آقای ابن عطیه اندلسی جلد 2 صفحه 163 تفسیر علامه قرطبی که اساره تفسیر 6 قرن اول اسلام هست جلد 6 صفحه 192 و همچنین فتح القدیر شوکانی جلد 2 صفحه 18. اینها مواردی بود که ما تونستیم از آثار آقای عامر شعبی پیدا کنیم، گرچه اگر کسی بخواد بگردد بیش از این در منابع اهل سنت آوردن، گمانم دیگه میگن در خانه کس از یک حرف بس است. ولی آنچه که برای ما جای تعجب هست عبارتی است آقای ابن کثیر دمشقی در تفسیرشون جلد 2 صفحه 27 آورده، بعد از اینکه مواردی را از شعبی، از قتاده و از ابن عباس، عکرمه نقل می کند که اینها همه قائل بودند به مسح پا در وضو و عملا خودشونم مسح می کشیدن. آخرین روایتی را که ایشون نقل می کنه میگه همون ان ناسن یقولون ان جبرائیل نزل به غسل رجلین، مردم میگن جبرائیل نازل شده، نازل کرده غسل پارا. جواب داد نزل جبرائیل بالمس، شعبی گفت نه جبرائیل مسح پا را نازل کرده نه غسل پارا. بعد ابن کثیر دمشقی میگه فهازهی آثارون غریبتون جدن، این همه روایات از صحابه و تابعین درباره مسح پا در وضو واقعا آثار عجیبی جدا. فهازهی آثار غریبتون جدا. بعد میگه وهی محمولتون، ببینید انصاف رو نگاه کنید، وهی محمولتون ان المراد بالمسح هو الغسل الخفیف، اینی که این آقایان پاشون رو مسح می‌کشیدن یعنی یه شستشوی ساده و آرامی داشتن. ببینید این تعصب چه کار داره می‌کنه؟ وقت این آقا میگه شیعه زال و مضل، یک روایت صحیح درباره مسح پا ندارد، ده ها روایت نقل می‌کنه، ده ها عمل صحابه را نقل میکنه، تابعین را نقل میکنه، فقها را نقل میکنه و میگه آثار غریبتون جدن. بعد میگه نه مراد از مز همون غسل خفیفه. خب جناب آقای ابن کثیر دمشقی، این که میگید شما مراد از مز غسل خفیف است، این فقط در کنار کرسی نشسته ای و در کنار زن بچت برای اونها یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود، میخوای داستان بگی افسانه سرایی کنی یا نه در یک روایتی و آثاری از بزرگان صحابه گفتن بله مراد از مسک ما میکشیم، مراد از مسک اصل خفیفه؟ باید حرف باید مستند باشه دیگه، مستند یا به آثار پیغمبر باشد یا به سیره پیغمبر باشد یا به آثار و سیره صحابه یا سیره تابعین اتباع تابعین. خب ابن کثیر دمشقی متوفای 774 هجری است، نیمه دوم قرن هشتم، آقا اومده همینطوری نشسته برای شما عرض کنم شیر یا خط، شیر یا خط انداخته به ذهنش این آمده، اگر ما نگیم این شیاطین لیوهون بعضهم الی بعض، چیز دیگری نمیتونیم اینه براش اسم بگذاریم. خب آثاری از پیغمبر ندارید که مراد از مسح، از صحابه ندارید، از تابعین ندارید، اتباع تابعین ندارید، یا در کتابهای لغت حداقل کتابهای لغتی که عمدتاً از اهل سنت هست مثل تاج العروس زبیدی، مثل لسان العرب ابن منظور، صحاح اللغه جوهری، بابا یک صاحب لغتی بیاد در معنای مس میگه المسح علا قسمین، مسحون برای شما رسونم امرار الید علی الشی و مسحون آخر هو القصد الخفیف، اینم که ندارن، بلکه اینها به عکس اصلا قصد رو معنا میکنن، یعنی جریان دادن آب بر شیعی و شستن آن، ولی مس کشیدن دست بر چیز دیگر را میگویند. مس فقط عرض کردیم در پاکی نیامده، در موارد متعدد واژه مس استعمال شده، از نبی مکرم کسی دست بر سر یتیمی بکشد یعنی یک قصد خفیفی بکنه، یه آبی برداره یه لیوان بریزه سر یتیم، یواشکی سر یتیم را بشورد، اینه؟ کسی مثلا بر سر فرزندش مست بکشه یعنی قصد خفیفی بکنه؟ یک حرفی میزنن حضرات، یعنی واقعا انسان نمیتونه خودش رو کنترل کنه که این افراد تعصب و برای شما عرض کنم یا تعابیر دیگری که زیبنده اینها هست کار رو به کجا میرسانند؟ خب ولله و هم باشد باز اون قصد نیست، میگه آب پاشید دوباره مس کشید، یه قصد خفیف که نیست. قصد خفیف یعنی شستن کم، شما یک دفعه دستتون رو زیر شیر میگیرید مفصل میشورید، یک دفعه نه مثلا کم میشورید، قصد خفیف. اینه میگن قصد خفیف. الان ای حالین چطور؟ نه ما قصد نمیگیم، مسح. اصلا قصدی در کار نیست. قصد یعنی ریختن آب، شستشوی با آب، ولی در مسح شستشوی آبی در کار نیست. ما از تهمانده آب سمت چپ پامون رو مسح میکشیم، یعنی فقط ما شرط میکنیم روی دست ما یه تری باشد، خیسی باشد، که وقتی مسح میکشیم آثار خیسی، آثار این نم در کجا؟ در پا باشد. این دیگه نمیگن غسل. یعنی شما تعبیری داشت خدا بیامرزه، آیت الله العظما نجفی مرعشی میگو بابا این روایات رو این آقایانی که تو حوزه ها هستن با این گلتگل سر کار دارن خوب متوجه نمیشن، شما برید کوچه و بازار از این کلانمدیان سوال کنید، این روایت رو بخوانید ببینید اونا چطوری معنا میکنن. شما بیایید برای شما عرض کنم این عرب های اهواز، عرب های عراق، کویت، حتی عربستان سعودی، بگید آقا مسحت و رجلی و غسلت و رجلی، این دوتا رو معنا کن برا من، بین اونا چه معنا میکنن. پیغمبر اکرم برای توده مردم سخن گفته، نه فقط برای امثال آقای ابن کثیری که پرده زخیم و سیاه تعصب روی مغز و فکر و هوش و چشمش رو گرفته، بعد از اینکه این همه روایت نقل میکنه و خودش هم تعجب میکنه واقعا این همه آثار، بعد میاد میگه نه مراد از برای شما عرض کنم مس غسل خفیفه. علی حال این هم نسبت به جناب عامر شعبی. و یکی دیگر از مواردی که برای شما عرض کنم، افرادی که نقل شده که اینها هم روایت نقل کردن و هم خودشون مس می کشیدن، عروه ابن زبیر، برادر عبدالله زبیر، که اینها برای شما عرض کنم نوه دختری خلیفه اول هستند، مادرشون اسماء بنت ابی بکر که زبیر او را عقد موقت کرده بود، متعه کرده بود و از متعه عروه و برای شما عرض کنم عبدالله و اینها متولد شدن. و نه نه اسماء بنت امیس، اون این اسماء بنت ابی بکره، فرق میکنند. بله پارسی را پاس بداریم. بله و برای شما عرض کنم و حتی عبدالله زبیر وقتی در مکه به ابن عباس طعنه میزد، میگفت که تو پیر شدی، قریب به این مضمون مثلا خرفت شدی، تو داری فتوا به جواز متعه میدهی. ابن عباس تو جمعیت برگشت که آقا جان برو از مامانت سوال کن، از مادرت سوال کن، ببین که تو را از کجا و چطوری به دنیا آوردن. عبدالله اومد پیش مادرش، همون زمان در قید حیات بود، گفت که خلاصه ابن عباس جلوی مردم یه همچه حرفی زد، چیه؟ گفت بله بابا که من متعه کرد و شماها از متعه متولد شدید، من که بارها گفته بودم با ابن عباس شما سر به سر نگذارید، اونها خلاصه شاگرد مثل استادی مثل علی ابن ابی طالب داشتن. الا ای حالین این آقایان که تو ماهواره ها تعبیر می کنن بر این که متعه همون روسپیگری هست، اول کسی که به نظر آقایان نستجیر بالله روسپیگری کرده دختر خلیفه اول اسماء بنت امیس هست. اونهایی که طعنه می زنن به مراجع شیعه اینها صیغه زاده هستن، اولین صیغه زاده عبدالله زبیر و مصعب ابن زبیر و نمیدانم عروه ابن زبیر هست. حالا جدیدن هم که این قضیه فیلم مختارنامه که آمده، آقایان خلاصه این ور اون ور دارن گتگت میکنن، نمیدونم تحریم میکنن، یک روزی زنها نگاه نکنن، مردا نگاه کنن، مردا نگاه نکنن، دختران نگاه نکنن، ای از این چرندیات فردا تکذیب میکنن. الان شما برید روی سایت ها، برای شما عرض کنم، میبینید که خلاصه در گوشه و کنار علیه مختارنامه، فقط به خاطر اینکه در این مختارنامه به یکی از صحابه عبدالله زبیر جسارت شده. حالا انشاءالله ما به حول قوه الهی یا بتونیم این شب دوشنبه یا شب جمعه تصمیم داریم پرونده عبدالله زبیر را باز کنیم و ببینیم که این عبدالله زبیر از منابع اهل سنت، نه از منابع شیعه، با روایات معتبر چه مواردی از این آقا نقل شده. عداوت اینها با اهل بیت عصمت و طهارت، به طوری که در خطبه های نماز جمعه دستور داد و خودش عمل کرد که صلوات بر آل پیغمبر رو منع کرد، وقتی بهش اعتراض کردن مثل ابن عباس اینها که چرا صلوات بر آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو تو منع کردی، میگی لأن له اهیل سوء. ببینید تعبیر رو ببینید، پیغمبر یک اهل حقیر پست بدی دارد. وقتی ما میگیم صلی الله محمد و آل محمد، اینا گردنشون رو بلند میکنن، افتخار میکنن، من میخوام پوزه اینها را به خاک بمالم و این افتخار آل پیغمبر برای من قابل تحمل نیست. خب آیا ببینیم همچه فردی خدایان اهل سنت صلوات بر آل پیغمبر رو در خطبه هاشون از واجبات میدانن؟ یعنی اگر یک خطبه نماز جمعه خوانده شود در میان اهل سنت بر آل رسول الله صلوات نفرستن، مثلا نماز جمعه و خطبه باطل میدانند. در نماز اگر اون صلوات ابراهیمی کسی نفرسته، نمازش باطله. وقت میان از یک فردی که یک همچه مطالبی داشته، یا در بعضی از جاها دارد که علناً نسبت به امیرالمؤمنین جسارت میکرده، ناسزا میگفت عبدالله زبیر، وقت با این وضع این آقایان امروز سنگ ایشون رو به سینه میزنند و سر و صدا و نمیدونم. یک مقاله مفصلی در سایت سنی آنلاین، پایگاه رسمی حوزه علمیه زاهدان، نوشته یک چهار تا دروغی برای شما عرض کنم، افسانه ای را به هم بافتن در رابطه با عبدالله زبیر. ای کاش این آقایان این همه افسانه سرایی می کنن، یه تعدادی هم از روایاتی که در کتابهای خودشون در مذمت عبدالله زبیر بود، اینها را می آوردن، حداقل از این روایات جواب می دادن، پاسخ می دادن. بله در کنار این همه متنی که ما کردیم، این روایات هم در مذمت عبدالله زبیر آمده، ولی ما از این روایات پاسخ می دهیم، تا ما می دیدیم پاسخ اینها واقعا پاسخ صحیحه، خب قبول می کردیم، نحن ابناء الدلیل. و وقتی میان آقایان یک جانبه به قاضی می روند و عینکشون فقط یک دید بیشتر ندارد و چشمشون فقط یک دیده هست، خب انسان احساس میکند که مثل سایر موارد اینها در حقیقت با تعصب مطالب را و وقایع تاریخی را این آقایان مطرح میکنند. علی ای حال، یکی از کسانی که در وضو گرفتن مس می کشیده و نمی شسته و حتی وضوی مسحه پیغمبر رو نقل کرده، آقای عروه ابن زبیر، برادر عبدالله زبیر هست. بله در دلائل النبوه بیهقی، که قبلا هم گفتیم که ابن تیمیه باز میگه دلائل النبوه بیهقی از کتابهای معتبر و قابل اعتماد هست، شید رو ما قبلا هم اشاره کردیم که ایشون میگه نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که جبرائیل در ابتدای بعثت آمد، یک پاشون رو زدن یا با اراده یک چشمه ای جوشان گرفت و توزع و محمد صلی الله علیه و آله ینظر الی و پیغمبرم نگاه میکرد به جبرئیل که چطوری وضو میگیرد. فغسل وجهه و یدی الی المرفقین و مسح رأسه و رجلیه الی الکعبین. بعد هر طوری که جبرئیل انجام میداد ففعل محمد صلی الله علیه و آله و سلم کما رعا جبرئیل و یفعل. این رو آقای بیهقی در دلائل النبوه جلد دوم صفحه 145 نقل میکنه. آقای ذهبی در کتاب تاریخ اسلامشون جلد اول صفحه 73 نقل میکنه. مقریزی در کتاب امتاع الاسماء جلد سوم صفحه 28 نقل میکنه. بعد آقایان بحث دارن که آیا این روایت صحیح هست صحیح نیست. آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد اول صفحه 205 میگه در بعضی از موارد روایت مرسله ولی در کتابهای متعدد مثل طبرانی و دیگران این را به صورت موصول نقل کردن و روایت را همیشون صحیح میداند. سیوطی هم در کتاب الخصائص الکبری جلد اول صفحه 94 همین عبارت را به عنوان یک متن قطعی و مسلم نقل می کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.